سپاس بناب. حالا با توجه به اندیشه نیوکان ها و به اصطلاح بحران اتمی ایران و همینطور با توجه به اشارات شما راجع به طرحهایی که در پیش دارن، میخواستم از شما این سوال رو بکنم که امکان تحریم و تجاوز آمریکا به ایران رو به چه اندازه قوی میبینید؟
شما اگر توجه کنید، من در وقتی که صحبت میکنم که حد اهداف نیوکان ها را مورد بررسی قرار بدیم، اون چیزی که نیوکان ها در ملای هم میگن اون با اهداف کلیشون در تضاده، به خاطر اینکه اینها میخوان افکار عمومی، مخصوصا افکار عمومی آمریکا را با جعل و جعلیات، با تحریف، در واقع اقلا بخشی از افکار عمومی رو در کنار خودشون به عنوان پایگاه های اجتماعی خودشون داشته باشن. در نتیجه هدف کلی در واقع آمریکا، هدفش استراتژیکی به طور دراز مدت در رابطه با ایران، تلاش های آمریکا در جهت تبدیل ایران به یک نوع مستعمره است. یعنی در واقع شباهتی باید داشته باشه در کلیت خودش به کشوری مثل افغانستان و یا عراق، و نمیشه اضافه کرد لبنان، و برای اینکه لبنان فعلا در این ضربه اول لبنان بیشتر رهایی پیدا کرد و آمریکا فعلا به طور تاکتیکی در لبنان شکست خورده، ولی هدف اینها ضرورتا فقط سنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیست. اگر با جمهوری اسلامی سازش نکنن یا سازش بکنن، هدفشون اینی که در هر حال ایرانو به یک کشوری که بیشتر و بیشتر وابسته به آمریکا تبدیل بکنه. حالا من کلمه مثلا نوع مستعمره رو به کار بردم، ولی میشه گفت یک کشوری که کاملا وابسته است. حالا محققین واقعا تصمیم نگرفتن که بگن که این کشوری که امروز وجود داره به اسم افغانستان و با این شرایطی که امروز ما اطلاع داریم راجع به افغانستان، افغانستان از نظر قانونی و موقعیت سیاسی سه نوع کشوری، آره، یک کشوری نیمه مستقله، یک کشوری کاملا مستعمره است، نوع مستعمره است، سه نوعیه، یک کشور جدیدی از اون نظر که به هیچ وجه با اون کشورهایی که در گذشته مستعمره بودن یا نوع مستعمره بودن تفاوت میکنه، ولی وابستگیش کامله و اینو باید خب دانشمندان و دانشجویان تاریخ سیاسی امور بین‌المللی به اصطلاح یک اسمی بدن که این چه نوع کشوری خواهد. در حال ایران اهمیت بزرگی از نظر سوغلزیشی و استراتژیکی و منابع طبیعی و انسانی داره. در نتیجه به نظر من هدف نهایی آمریکا برای در رابطه با ایران، تبدیل ایران به یک نوع مستعمره هست، و این باعث شده که ایران مرکز رقابت‌های بزرگی بین خود آمریکا و اون متحدینش مثل ژاپن و کشورهای اروپایی باشه، که در این حال اونها هم نمیخوان قیمومیت آمریکا را به این شکلی که نیوکان ها مطرح میکنن قبول نکنن. اونها هم میخوان آزادی داشته باشن. ژاپن و کشورهای اروپایی نمیخوان تحت قیمومیت آمریکا باشن، منافع خودشون تعریف میکنن و بر اساس اون منافع نمیخوان تحت تأثیر و قیمومیت نیوکان های آمریکا قرار بگیرن. ولی جدا از این جریان، در داخل ایران و در رابطه با ایران رقابت هایی رو شما میتونید ببینید بین آمریکا و کشورهای بزرگ جهان مثل فرانسه، آلمان، چین و روسیه، که اینها بعضی مواقع با آمریکا میان جلو، با آمریکا همکاری میکنن، با آمریکا میرن جلو، با آمریکا همخوانی میکنن، ولی بعضی مواقع هم در جلو آمریکا اینجا و آنجا استادگی میکنن و اعتراض میکنن و تا اندازه کوشش میکنن که خط خودشونو بکشن از آمریکا و با آمریکا همسویی و همخوانی نداشته باشن. ولی آمریکا برای اینکه به این هدف اساسی خودش برسه که ایرانو کاملا به تحت هژمونی نفتی خودش قرار بده مثل افغانستان و عراق، ضرورتا نمیاد در ملای عام این مسئله رو مطرح بکنه، بلکه به تاکتیک‌های احتمالی، من اینجا اشاره میکنم به تاکتیک‌های احتمالی دست میزنه و اون هم خیلی مهمه که باید توجه کنیم. مثلا آیا آمریکا با توجه به مشکلاتی که در عراق دارد دست به اقدام نظامی علیه ایران خواهد زد؟ این سوالی است که همه میکنند. میگه که آمریکا که اینقدر در عراق و در افغانستان در باطلاق فرو رفته و از طرف دیگه در لبنان هم در دو ماه گذشته با شکست روبرو شد، شکست نظامی اسرائیل اما شکست نظامی آمریکا بود، آیا باز هم نیوکان ها حاضرن برن؟ و این سوال همه جا مطرح میشه.
بله.
از طرف نهله های مختلف دارندگان نهله های مختلف فکری این نظرگاه مطرح میشه، این سوال مطرح میشه، آیا آمریکا با توجه به مشکلاتی که در عراق دارد دست به اقدام نظامی علیه ایران خواهد زد؟
کاملا
بله، مطمئنا پیشنهاد آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران که دو ماه قبل این مطلب مطرح کردن و از طرق مختلف هم مثلا علاقه دارن که مذاکراتی بین رئیس جمهور سابق ایران و رئیس جمهور سابق آمریکا جیمی کارتر در بگیری، هم دانو تشویق میکنن، ولی اینا همون تاکتیک های احتمالی است که من از اونها اسم میبرم. منظورم اینه که اینها میخوان مردم جهانو و مردم به ویژه مردم آمریکا را راضی بکنن که بله ما قبل از اینکه به جنگ بریم، قبل از اینکه به نظامیگری متوسل بشیم،
همه تلاش رو خودمون می‌کنیم،
مسائل رو از راه‌های دیپلماتیک و از راه‌های صلح جویانه و مذاکره و اینها حل بکنیم. و مطمئنم پیشنهاد آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران به معنای آن نیست که تصمیم گرفته این راه را نرود، نه میتونه بره، یعنی اگر سازشی انجام بپذیره و ایران هژمونی آمریکا را بپذیره چرا این کار رو نکنه؟ حتما این کار رو خواهد کرد، منتها ممکن است مذاکرات مستقیم صورت بگیرد و ممکن است این اصلا صورت نگیرد. اما یک چیز به نظر من خیلی واضح است و اون این است که قبل از دست زدن به جنگ آمریکا مجبور است که یک پروسه فعالیت‌های دیپلماتیک به راه اندازد و بتواند شرایط سیاسی لازم را در دو زمینه به وجود آورد. این دو زمینه عبارتند از آماده کردن افکار عمومی به ویژه در آمریکا و حتی خارج از آمریکا و همچنین معامله کردن و زیر فشار گذاشتن قدرت‌های بزرگ دیگر. یعنی از یه طرفی که من مذاکره می‌کنم، این مذاکره ابزاری است در دست نیوکان‌ها که هم افکار عمومی رو به طرف خودشون جلب بکنن به طور مثبت و هم نیروهای دیگر رو، چین و روسیه و فرانسه و آلمان و این چهار کشور رو در درجه اول زیر فشار قرار بده، یا از طریق معامله، زد و بند، تقسیم ایران، تقسیم عراق، یعنی دادن به اینا یه سهم کوچیکی، و یا اینکه نه اصلا به طور کلی زیر فشار قرار بده و بعدن هم بگه که من تمام راه‌های دیپلماتیک رو رفتم و چون به جایی نرسیدیم در نتیجه باید به جنگ‌های پیشگیران ما متوسل بشیم که در مورد عراق این اتفاق افتاد. مثلا روزنامه نیویورک تایمز در واقع اوایل ماه جون نوشت که دستیاران بوش معتقدند که رهبران ایران شروط اصلی بوش را نخواهند پذیرفت. شرط اصلی بوش آن است که ایران مستثنا از تمام کشورهای جهان باید قبول کند که کاملا غنی‌سازی و بازیافت اورانیوم را قطع کند، حتی اگر زیر نظر بازرسان بین‌المللی باشد. یعنی در واقع شرطی رو که برای ایران گذاشتن، 100% میدونن که ایران نمیتونه اینو قبول بکنه. برای به اصطلاح هیئت حاکمه جمهوری اسلامی قبول این شرط یک نوع خودکشی سیاسیه. اینو میدونن نیوکانا. در نتیجه یه شرطی رو گذاشتن که با هیچ کشوری نذاشتن. در نتیجه اگر جمهوری اسلامی این شرط رو بپذیره، جمهوری اسلامی در واقع خودکشی خودش رو امضا کرده یا قتل خودش رو امضا کرده. و یا این که قبول نکنن، اینا برمیگردن به ملل جهان، به افکار عمومی جهان و به تمام به اصطلاح طرفداران خودشون یا متحدین خودشون یا شرکای خودشون یا مؤتلفین خودشون مثل بلیر در انگلستان گامی میکنن که ببینید ما همین حرفی رو که شما زدید، همین پیشنهادی رو که شما دادید ما انجام دادیم.
بله.
رفتیم پای مذاکره، حاضر شدیم پای مذاکره به اصطلاح میز مذاکره بشینیم. این دولت ایرانی که حاضر نیست بپذیره و تحت این شرایط اون وقت خب کاملا کوشش میکنن که بگن که چی؟ بله که بوش به رهبران ایران پیشنهاد داد که در ملأ عام در واقع دست او را ببوسند و دست به خودکشی سیاسی بزنند. یعنی که اگر ایران، دولت ایران این جریان رو قبول بکنه، اکثر مردمان جهان به مردم ایران میدانند که این شرط از طرف نیوکان ها یک شرطی است که با هیچ کشوری تا حالا انجام نپذیرفته. نگفتن که شما بیایید پای مذاکره، قبل از اینکه بیایید پای مذاکره باید فلان امر رو انجام بدید. در این مورد هم اینی که شما باید غنی سازی یورانیوم رو بذارید کنار و بیایید پای میز بحث. اینی که در حال حاضر ما به اینجا رسیدیم.
بله.
که اونها رد کردن، ایران رد کرد و آمریکا حالا رفته پای تحریم. تحریم همان یک قدم جلوتر گذاشتن به حمله به ایران همان.
بله.
یعنی اینا تاکتیک های مختلفی هستند که اول میریم پای میز مذاکره، اگر نشد تحریم میکنیم، اگر تحریم با شکست شروع اون وقت انتخاب های نظامی رو داریم که خود انتخاب های نظامی هم مشاور های مختلف دارن، هم راه های مختلف دارن. اشغال ایران مثلا یک بدیله.
بله.
یا بمباران نظامی ایران یه بدیل دیگه هست برای نیوکان ها. و یا اینکه نه، اشغال بخشی از ایران، یعنی حتی کارهای نظامیگری و انتخابهای نظامی هم اشکال مختلف دارن. اینکه اگر وقت داشته باشیم در یه روز آینده خیلی علاقه دارم راجع به تحریم ها صحبت بکنیم، چون ما در حال حاضر در واقع میریم که ببینیم آیا نیوکان ها موفق خواهند شد تحریم یا تحریم ها را علیه ایران
به کار ببندن. بله حتما بفهمید.
در ابتدای امر آمریکا به دلیل مخالفت های کشورهای مثل روسیه و تا اندازه زیاد چین از شورای امنیت سازمان ملل نخواست که تحریم های دیپلماتیک اقتصادی علیه ایران اعمال کنند. یعنی اینو گفت نکنیم و رفتیم پای پای مذاکره. خود کاندیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در تقریبا 4 ماه قبل در ماه مارس گفت که هیچ کس نگفته است که بلافاصله باید دست به تحریم علیه ایران بزنیم. یعنی اینو خود کاندیسا رایس هم در ماه مارس، اولین دومین هفته ماه مارس، 4 ماه و نیم قبل این مسئله رو مطرح کرد.
بله.
اما در واقع آمریکا روی این مسیر قرار گرفته است و به نظر می‌رسد پیشا پیش تقویم زمانی خود را نیز تعیین کرده بود. در اوایل ماه جولای رایس، همون کاندیسا رایس، تأکید کرد که تکلیف این مسئله واقعا باید در عرض چند هفته آینده تعیین شود.
بله.
که این چند هفته تقریبا داره به پایان خودش میرسه، مثلا فردا، پس فردا و هفته آینده بسا آخر این بسا تقویم.
بله.
گفته میشود که چین و روسیه توافق کردن که حتی اگر تحریم ها را تایید نکنن، برای آن مانع تراشی نکنند. این خیلی طبیعی به نظر می رسه که چین و روسیه عملا تحریم رو نپذیرند ولی مانعی هم در مقابل این تحریم ها نباشند. در صورت عدم توافق ایران با اولتیماتومی که به رهبری آمریکا به آن داده شده است، ایران به این صورت تنبیه خواهد شد. یعنی در واقع همین جریانی که این هفته اتفاق افتاد، یعنی ایران قبول نکرد و آمریکا هم میره پای این نوع تنبیه، که اگر این اجرا بشه مقامات رسمی کشور حتی سفر نخواهند داشت و ایران به لحاظ تسلیحاتی نیز تحریم خواهد شد. این مثلا دو بخش از اون تنبیه هاست به اصطلاح. خب شما اگر توجه کنید ما تضاد اینجا میبینیم. از یه طرف اگر آمریکا بره پای تحریم، خب افرادی مثل خاتمی نمیتونن ویزا بگیرن بیان آمریکا. درسته که خاتمی در حال حاضر در درون دولت نیست، ولی همه میدونن که خاتمی نقش بزرگی در حاکمیت داره و اگر سفری هم به آمریکا گرده بدون عنایت یا اجازه خامنه‌ای و حتی میتونم بگم به اصطلاح حمایت هاشمی رفسنجانی نمیتونه باشه، مگر اینکه ما یه تحلیل جدید و بسیار بسیار متفاوتی از اوضاع ایران بدهیم و از برخورد جناح‌های درون حاکمیت. ما میدونیم که خاتمی به آمریکا اومده بدون عنایت و اجازه و رضایت اون دو فرد در حاکمیت تقریبا نمیتونه باشه.
بله بله،
این یه واقعیته. در نتیجه یه تضادی اینجا هست، ولی خیلی امکان داره که آمریکا اینو هم میخواد این کار انجام بده، به شرکای خودش، به متحدین خودش بگه که ببینید من چقدر میخوام با شما همکاری بکنم، بیام تا اونجا که شما مگر شما نمیخواید من مذاکره بکنم؟ کردم، گفتم بیاید پای میز مذاکره ایران رد کرد، بلان فاصله رفتم پای مذاکره غیر مستقیم. من علاقه دارم که رئیس جمهور سابق ایران بیاد آمریکا، بهش ویزا دادیم. از طرف دیگه رئیس جمهور ایران بیاد آمریکا، بهش ویزا دادیم. از طرف دیگه بریم از رئیس جمهور سابق آمریکا کارتر بخوایم که ایشون به اصطلاح پیشنهاد بگه که به طور غیر مستقیم بشینه و مذاکره بکنه با خاتمی. این که تمام اینها رو آمریکا برنامه چیده نیوکان ها که افکار عمومی رو کاملا به طرف خودش جلب بکنه و نسبتا در مورد در واقع کشورهایی که شرکا و متحدین دوستان آمریکا هم مطرح میشن اونها رو هم تا اندازه‌ای به اصطلاح راضی بکنه. در این سناریو در هر حال در این سناریویی که من فکر میکنم که میشه آدم بنویسه به شکل سناریو، تحریم میتواند گام به گام صحنه را برای جنگ آماده کند.
کاملا درست.
حتی اگر قدرت‌های دیگر ناراضی باشند یا اینکه با آن مخالفت کنند. اگر نگاهی به مورد عراق بندازیم ببینیم که دیپلماسی، تحریم و مانور دادن در شورای امنیت سازمان ملل نه تنها مانع وقوع جنگ نشد، بلکه جاده را برای اون صاف کرد.
کاملا درست.
نقشه آمریکا که توسط رئیس معین شده است این بار کمی متفاوت است و قرار است مانع از آن شود که در این فاصله دعواهای میان گذرتا در ملایام آشکار نشود. یعنی در واقع با این که بالاخره تحریم ها و اینا رفت پای جنگ در عراق، ولی یک امر مسلم این بود که خیلی بین آمریکا و شرکا در ملایام جنگ شد.
بله.
حالا میخوام اون هم حتی بیشتر نکنن، یعنی کمترش بکنن، به حد اقلش برسونن. در نتیجه بسیار جالبی که بگیم که از آنجا که ایران از روسیه و چین اسلحه میخرد، تحریم تسلیحاتی باعث تضعیف نظامیش خواهد شد. این یه واقعیتیه.
بله.
یعنی بعضی ها میگن که این تحریم فقط علیه مردم خواهد بود، که این 100% درسته. هر تحریمی علیه مردم زحمتکش اون کشور هاست.
اولین قدم. بله
بله. منتها در این مورد اگر ایران تحریم بشه نمیتونه از روسیه و چین اسلحه بگیره، میتونه به طور قاچاقی بگیره، ولی فکر نمی کنم که چین و روسیه بخون در این جریان دست داشته باشن، یعنی به طور قاچاقی به ایران اسلحه بدن.
بله.
و اگر به طور آزاد بخون بدن، خب اون وقت ما میدونیم که شدیداً مقاومت هایی از طرف آمریکا خواهد بود و چین و روسیه میدانن که خلیج فارس پر از کشتی های نظامی آمریکاست.
بله.
و من به نظر من تحلیلی که من از اوضاع میدم اینه که امروز کشورهای نیروهای دیگه یا کشورهای دیگه که در جلوی آمریکا اینجا و اونجا نیستن، مثل فرانسه، آلمان، مخصوصا چین و روسیه، ولی به ویژه چین، اینها در مقابل آمریکا از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، مخصوصا تجارتی میتونن بیستن. قادر هستن، وضع اقتصاد چین خیلی خیلی خوبه، میتونه جلو آمریکا بیسته، ولی از نظر نظامی نمیتونه.
بله.
یعنی چین در خلیج فارس نمیتونه، در فقط در خلیج فارس نیست، در دریای عمان، در دریای عربی و اقیانوس هند در مقابل نیروهای نظامی و بری و بحری آمریکا قرار بگیره. در نتیجه اونها اسلحه به ایران نخواهند داد، مگر اینکه به صورت قاچاقی باشه که اون هم خیلی بعید به نظر میرسه. جمهوری اسلامی در مقابل فشار خارجی بسیار شکننده است، زیرا اقتصادش به شدت با بازار جهانی گره خورده است. ببینید، علی رغم 27 سال ادعاهایی که جمهوری اسلامی کرد، ایران از نظر اقتصادی خیلی خیلی وابسته است
کاملا
نظام جهانی سرمایه،
یک دولت کاملا وابسته است. بله، جا پاسرانا یک دولت کاملا وابسته است.
بله، زیرا به نظر من اقتصادش به شدت با بازار جهانی گره خورده است. افزایش عظیم قیمت های نفت در 10 سال گذشته که ما شاهدش بودیم، ایران رو به لحاظ اقتصادی مستقل نکرده، بلکه بیش از بیش وابسته به صادرات نفت کرده است. یعنی اگر 20 سال قبل ایران 80% به نفتش محتاج بود، یعنی وابسته بود، حالا شده 90%. مخصوصا که قیمت ها رفته بالا در از این 10 سال گذشته. مثلا بشکه نفت از $30 اومده شده $70.
بله.
این بیشتر ایران وابسته شده به خارج. و این تحریم به شدت ایران رو ضعیف خواهد کرد.
کامل.
و بلاوه تحریم واردات من جمله ماشین‌آلات و تکنولوژی میتواند به سرعت تمام اقتصاد ایران را فلج کند. همین اختلال توانایی رژیم را به شدت کم خواهد کرد و به طور قطع از نظر سیاسی آن را بی‌ثبات خواهد نمود. ممکن است روسیه و چین در مقابل تحریمی که مانع از آن شود که نفت ایران را بخرند مقاومت کنند، اما آنها می‌دانند وجود کشتی‌های نظامی آمریکا و اروپا در آب‌های خلیج آنان را قانع خواهد کرد که مقاومت نکنند. در جنگ جهانی دوم هم این اتفاق افتاد. تحریم حمل نفت به ژاپن را وادار کرد که به پرل هاربر حمله کند. 10 سال تحریم علیه رژیم صدام حسین را به لحاظ اقتصادی نظامی کاملا ضعیف کرد، به طوری که عراق حتی قبل از حمله آمریکا کاملا قابل شکست دادن شده بود.
بله.
این الزام هم به معنای آن نیست که این بار نیز آمریکا 10 سال صبر خواهد کرد. نه، همون بعد از دوران تحریم ممکنه آمریکا به انتخاب‌های نظامی دست بزنه.
بله.
که من اگر موافق باشید در هفته آینده این انتخاب‌های نظامی رو هم مطرح
می‌کنم. حتما. سپاس بناب به پایان که اگر این تجاوز که قطعاً میتونست خیلی زودتر انجام بشه و مطمئناً یکی از دلایل تأخیرش این مقاومت مردم عراق و بعد به ویژه مقاومت مردم لبنان در این چند هفته اخیر بود که واقعا اینا رو وادار کرد که یک کمی باز توقف کنند، شرایط جدیدتری رو پیدا کنند.
درست.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب، من از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم.
روزتون بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره نیوکان‌ها و اینکه به کدامین جناح آمریکا وابسته‌اند و چگونه تفکری دارند و همچنین آمریکا برای تجاوز به ایران به چه سناریوهایی دست داده است توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.